محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ثمره مسئله زد بود. در ارتباط با ثمره مسئله زد مطالبی رو مطرح کردیم. آخرین مطلب فرمایش محقق ثانی بود. در ارتباط با کلام محقق ثانی عرض کردیم که ایشون میخوان بفرمایند که اگر ما قائل به این باشیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد است، ثمره عبارت است از عدم امکان اتیان واجب در ضمن فرد مزاحم. اما اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، نتیجه این میشه که ما میتونیم واجب رو در ضمن فرد مزاحم اتیان کنیم. عمده ی حرف ایشون هم این بود که به هر حال امر به طبیعت تعلق گرفته، طبیعت هم قابل تطبیق به تمام افراده، پس هر فردی رو ما اتیان کنیم فرد طبیعت مأمورون به هاست، الا این که منهیون عنه باشه. از این جهت شما میتونید به قصد امر به طبیعت فرد مزاحم رو اتیان کنید و عمل شما صحیحه. کلام محقق ثانی رو در برابر فرمایش شیخ بهایی عرض کردیم که فرمایش شیخ بهایی ناظر به این بود که بحث زد ثمره نداره. علی ای حال ایشون فرمودند که نمازی که مزاحم نماز دیگر است باطله. به ذهنتون هست دیگه این بحث دیروز بود. خب محقق نائینی به محقق کرکی اشکال میکنه. ایشون میفهمن این حرف شما در فرضی صحیح هست که ما بگیم اشتراط قدرت در متعلق تکلیف بر اساس حکم عقل، اما اگر بگیم اشتراط قدرت در متعلق تکلیف به نفس خطابه، دیگه حرف شما حرف تمامی نیست. در ارتباط با اشتراط قدرت دو تا مبنای کلی وجود داره. عده‌ای میگن اشتراط قدرت به نفس خطابه است، عده‌ای میگن اشتراط قدرت به حکم عقله. همه فقها ما متفقن که تکلیف به غیر مقدور ممتنع است. خدا ما رو تکلیف نمی کنه بر اون چیزی که ما بر انجام اون قدرت نداریم. اما اینکه حتما باید متعلق تکلیف مقدور باشه، عقل اینو میگه که از این تعبیر میکنیم اشتراط قدرت به حکم عقل است. پس شارع گفته نماز بخون، ولی عقل گفته نماز بخون یه شرطی داره. اون شرطش چیه؟ اون شرطش اینه که باید فعل نماز مقدور تو باشد. شارع نگفته اگه مقدور تو بخون. شارع همچی شرطی در دلیل خودش مطرح نکرده، بلکه عقل است که میگوید اگر قدرت داری این کار رو انجام بده. یک نظریه هم اینه که نه، اشتراط قدرت در تکلیف به حکم عقل نیست، بلکه به نفس خطاب است که نائینی معتقده. به نفس خطابه یعنی چی؟ مرحوم نائینی میفرمان اصلا توجه تکلیف به عباد به جهت تحریک و بأس اونهاست نحو عمل. پس وقتی شما به کسی خطاب میکنید سله، با این سله میخواد چه اتفاقی رخ بده؟ میخواد در او ایجاد انگیزه کنید برای فعل صلات. خب اگر قرار خطاب امر یا نهی برای ایجاد انگیزه یا به تعبیر ما بأس یا انزجار از عملی باشد، اگه قرار این باشه، پس خطاب در مواردی معنا داره که متعلق تکلیف چی باشه؟ مقدور باشه. اگه متعلق تکلیف غیر مقدور باشه، بأس و برانگیختن نحو عمل بی معناست. از این جهت ایشون می‌فرمایند که اشتراط قدرت در تکلیف مقتضای نفس خطابه. همین که شما خطاب رو متوجه عبد میکنید اقتضا دارد که متعلقش مقدور باشه، چون آدم حکیم هیچ وقت بأس و تحریک نحو غیر مقدور نمیکنه. بأس همیشه نحو عملی معنا دارد که انبعاث نسبت به اون عمل امکان داشته باشه. غیر مقدور که انبعاث نسبت به اون امکان نداره، پس بأس نحو او هم معنا نداره. این دوتا مبناست. حالا ما به اختصار عرض کردیم، فقط خواستم این توضیح مختصری از دو مبنا داده بشه. میخوان بگن که اصلا نیازی به اشتراط عقلی نداره، یعنی خود خطاب اینو میفهمونه، نه اینکه شما بگید خطاب مطلق است عقل میاد مقیدش میکنه. مثل اینکه از اول اگه شارع میگه اگه میتونی این کارو بکن، یه شما نمیگید اشتراط قدرت به حکم عقل است. به حکم عقل است یعنی خطاب و حکم شارع مطلق است، عقل اومده اینو محدودش کرده. منظور اینه دیگه، یعنی تا خود خطاب مقیده و خودش اقتضاء زیق رو داره دیگه نوبتی به حکم عقل نمیرسه. البته اگر خطاب مطلق بود، بله عقل درکش این بود که من در محدوده مزیقی این رو بر تو میبینم، ولی خطاب خودش از اول مزیق. به حکم عقله، ولی اقتضاء خطاب دیگه به حکم عقل، نه اون تکلیف. خب حالا این توضیح مبنا بود. چی عرض کردیم؟ عرض کردیم مرحوم نائینی به محقق ثانی میگن حرف شما در فرضی میتونه درست باشه که ما بگیم اشتراط قدرت در تکلیف به حکم عقل است، ولی اگر بگیم اشتراط قدرت در تکلیف به نفس خطابه، حرف شما تمام نیست. چرا؟ ایشون میگن اگر گفتیم اشتراط قدرت به حکم عقل است، پس خطاب ما مطلقه. حالا که خطاب و حکم ما مطلقه، میتونیم بگیم طبیعت ما شامل میشه هم افراد مقدوره را و هم افراد غیر مقدوره را. پس فرد غیر مقدور را هم که شما انجام دادید، فرد چیه؟ فرد طبیعت مأمورون به هاست. پس شما میتونید به امر به طبیعت حتی فرد غیر مقدور را انجام دهید. حرف شما میشه چی؟ میشه درست. چون خطاب که مطلق بود، درسته؟ مقید نبود. اگه تقییدی هست به حکم عقله. حالا که شما اومدید واجب اهم رو ترک کردید، مزیق رو ترک کردید، خب میتونید مهم رو انجام بدید. حالا که مهم رو انجام دادید، میتونیم بگیم این فرد طبیعت مأمورون به هاست. من تو پرانتز بگم اینجا غیر مقدور به جهت مزاحمت با واجب دیگه بود، یعنی شما نمیتونستید هر دو رو معن امتثال بکنید. غیر مقدور شرعیه، یعنی اگه بخوان هر دو رو با هم امتثال بکنین امکان نداره. اما اگر اومدید گفتید که نه، اصلا قدرت به اقتضای چیه؟ به اقتضای نفس خطابه. اگه گفتید قدرت به اقتضای نفس خطابه است، مرحوم نائینی میفهمن خب از اول طبیعت یعنی مأمورون به ما مقید است به افراد مقدوره، پس هیچ وقت فرد غیر مقدور فرد طبیعت مأمورون به نیست. چون فرد غیر مقدور فرد طبیعت مأمورون به نیست، شما نمیتونید فرد غیر مقدور را به قصد امر به طبیعت بیارید، چون که فرد اون نیست. گویا از اول شارع به ما گفته است که من بر تو واجب کردم خواندن نماز را در ضمن افراد مقدوره. از اول اینو گفته، بر تو واجب است نماز خواندن در ضمن افراد مقدوره. خب فرد غیر مقدور مگه از جز افراد مقدوره است که به قصد طبیعت افراد مقدوره بیاری؟ جز اون نیست. پس این که شما گفتید ما این فرد رو به قصد امر به طبیعت میاریم، حرف نادرستی. تا به اینجای کلام نائینی تلقی شد. مرحوم نائینی میفهمن البته اینی که ما میگیم بنابراینه که قصد امر لازم داشته باشیم. اگه ما در عبادت قصد امر لازم داشته باشیم، کلام شما کلام خوبی است، مشروط بر این که مبناتون این باشه اشتراط قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل است، که ما مبنای شما را قبول نداریم. ما میگیم به چیه؟ به اقتضای نفس خطابه. مرحوم نائینی از کسانی است که معتقد اشتراط قدرت در تکلیف به اقتضای نفس خطابه. یعنی از اول خطاب ما محدود به افراد مقدوره. بعد مرحوم نائینی میفهمن اما اگر گفتیم که ما اصلا به قصد امر نیاز نداریم، اگه گفتیم به قصد امر نیاز نداریم و قصد ملاک هم کافیه، در اون صورت بازم حرف شما درست نیست. چرا درست نیست؟ چون ما اگر قصد امر رو در تحقق عبادت و اطاعت لازم ندانستیم، چه قائل به اقتضاء نهی از ضد بشیم چه قائل به اقتضاء نهی از ضد نشیم، باید بگیم عبادت صحیح. پس اگه قصد ملاک کافی باشه، بین قول به اقتضاء و قول عدم به اقتضاء ثمره وجود نداره، در هر دو صورت عبادت صحیح. بله دیگه، یا قصد امر لازمه که اشکالمون مبناییه، یا قصد امر لازم نیست که ثمره ثابت نیست. اگه قصد امر لازم نباشه، یعنی قصد ملاک کافی باشه، ثمره لازم نیست. چرا ثمره ثابت نیست؟ ایشون میفهمن عدم ثبوت ثمره به خاطر اینه که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد نباشد، فرد مزاحم با واجب اهم هرچند امر نداره ولی ملاک که داره، چون منهیون ان که نیست دیگه، درسته مأمورون به نیست ولی منهیون ان هم نیست. حالا که منهیون ان نیست، خب واجدیت ملاکش مثل بقیه است دیگه. چون نماز مزاحم با انقاض هم نماز است، فرد طبیعت است. هرچند فرد طبیعت مأمورون به ها نیست، پس مانند سایر افراد طبیعت وافی به غرض مولاست. چون فرد طبیعت که هست، ولی فرد طبیعت مأمورون به ها نیست، پس این وافیه به غرض است همانند سایر افراد. حالا که وافیه به غرضه، پس نماز مزاحم با واجب اهم صحیح. اما اگر قائل به اقتضاء شدیم، امر بشه مقتضی نهی از ضده، های نائینی می فهمن درسته که این زد منهیون انهی، یعنی نماز نهی داره، ولی چون نهیش نهی غیریست، نهی غیری کاشف از مبغوضیت و مفسده متعلق نیست. نهی غیری کاشف از مفسده در متعلق نیست، پس نماز مفسده نداره. پس این نماز منهیون عن مثل سایر نمازهای مأمورون به است، چون اینم مثل بقیه مفسده نداره. از این ورم که فرد نماز است، ملاک نماز رو داره، پس باز به قصد ملاک قابل اتیانه. پس چه قائل بشید امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، چه قائل بشید امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، در هر دو صورت مرحوم نائینی میخوان بفرمان که ما میتونیم به قصد ملاک اینو اتیان بکنیم و عمل ما میشه عمل صحیح، پس ثمره ای برای بحث وجود نداره. اجازه بدید یه بار دیگه من کل حرف نائینی رو به خلاصه بگم. آی نائینی میفهمن جناب محقق ثانی، یا شما قصد امر رو در صحت عبادت لازم میدونی یا لازم نمیدونی؟ اگه قصد امر رو در صحت عبادت لازم میدونی، یا مبنات اینه که به هر حال اشتراط قدرت به نفس خطاب است که با ثمره ثابت نیست. چرا ثمره ثابت نیست؟ چون امر نداره فرد مزاحم، چه قائل به اقتضا بشی چه قائل به اقتضا نشی. و یا اینکه شما معتقدید که اشتراط تکلیف به حکم عقله، اگه به حکم عقل باشه حرف درسته ولی مبنا داشته باست، اشتراط تکلیف به حکم عقل نیست به نفس خطاب. و اگر هم بگی که نه در صحت، گفتیم یا صحت عبادت به قصد امره یا به قصد امر نیست، اگر صحت عبادت به قصد امر نباشه به قصد ملاک باشه، ایشون میفهمن بازم ثمره ثابت نیست. چرا؟ چون در هر دو صورت نماز صحیح. این اجمالی از کلام مرحوم نائینی بود. محقق ثانی خواست اثبات کنه که بحث ضد ثمره داره، آقای نائینی میخواد بگه بحث ضد ثمره نداره. چی میفهمید؟ حتی در غیر اقتضا امر نهی از ضد دیگه. خب اونجا هم که منهی نیست چجوری کشف ملاک کردید؟ اینجا هم همونطور کشف ملاک. حالا من میگم چجوری کشف کردیم، چون گفتم الان، من گفتم که به جهت این که این نمازم فرد نماز دیگه، فرد طبیعت هست، هرچند فرد طبیعت مأمورون به ها نیست. علت این که مولا امر نکرد به این چیه؟ علت این که بعث نحوه اون ممکن نبود، نه علت این که ملاک نداشت. تکرار میکنم، علت این که مولا به فرد غیر مقدور امر نکرد چی بود؟ علتش این بود که بعث و تحریک نحوه غیر مقدور امکان نداشت، نه به خاطر این که اون فرد غیر مقدور بیملاک بود، نه اونم فرد طبیعته، ولی علت این که فرد طبیعت مأمورون به آن نیست و نشد بهش امر بکنیم، چون بعث و تحریک براش بی جهت بود. مثل عاجزی که ممکنه در فرض عجز هم یه چیزی براش مصلحت داشته باشه. شما یه بیماری رو فرض کنید که دارویی رو اصلا پیدا نمی کنه، عاجز از تهیه دارو، آیا این آقایی که عاجز از تهیه دارو، این دارو براش مصلحت داره یا نداره؟ شما میگید چون تو ناتوانی از تهیه دارو، دیگه این دارو برای تو مفید نیست. میتونید اینو بگید؟ نه. ولی میتونید به کسی که عاجز از تهیه دارو بگید بر تو واجب است دارو تهیه کنی؟ میتونید بگید؟ نه. چرا نمیتونید بگید؟ چون عاجزه. کسی که ناتوانه از تهیه دارویه که نمیتونید واجب کنید بر تو تهیه دارو لازمه، ولی میتونید بگید حالا که واجب نکردیم پس استفاده دارو هم بر او مصلحت نداره؟ نمیتونید بگید. پس اینطوری نیست که چون عاجزه براش مصلحت نداشته باشه، چون غیر مقدوره مصلحت نداشته باشه. من خواستم مثال بزنم از باب تقریر بزنم. این اجمالی از کلام مرحوم نائینی. خب اگر اون باشه، خب ایشون گفت اشکال ما مبناییه دیگه، گفت اینجا میگه مبناتون بود. ایشون خودش پذیرفت دیگه، همینو گفت. گفت بنابر این قضیه دارای ثمره میشه، خب این مبنا بود. درسته. بنابر این مبنا که قدرت مقتضای نفس خطاب باشه. بنابر این مبنا اینطوری. خب آی خویی به فرمایش ناینی اشکال میکنن. آی خویی میفهمن که شما یه نظریه‌ای در واجب معلق دارید و اون اینه که شما واجب معلق رو مستحیل میدونید و چون واجب معلق رو مستحیل میدونید حرفتون اینجا نادرسته. ببینید از کجا به کجا. شما چون واجب معلق رو مستحیل میدونید حرفتون در این بحث حرف نادرستی. چه ربطی میتونه داشته باشه این بحث به واجب معلق؟ چه ارتباطی به واجب معلق داره؟ نهی غیری چه ربطی به واجب معلق داره؟ واجب معلق یعنی وجوب حالی، واجب استقبالی. چه ربطی به بحث ما داره؟ آقای خویی میفهمن چون شما واجب معلق را مستحیل میدانید حرفتون اینجا باطله. شوخیش این که بعضی از رفقا بلند بلند فکر میکنن. چی باشه؟ آی ناینی واجب معلق رو محال میدونه. آی خویم وان چون واجب معلق رو شما محال میدونید حرفتون اینجا تمام نیست. اگه واجب معلق رو ممکن میدونستید حرفتون خوب بود. حالا که واجب معلق رو محال میدونید حرفتون خوب نیست. شما دارید توضیح میدید یا دارید دوباره سوال میکنید؟ سوال میکنید چه ربطی بین واجب معلق است و بطلان حرف معنایی؟ نه احسنتون احسنت. خدا خیرتون بده. شما فهمید اینجا چی هست؟ ماها دونستن که الان وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه. اصلا اینجا چه تطبیق از واجب معلق ما داریم؟ مگه میشه اینجا واجب معلق باشه؟ چی میفهمه؟ ما هنوز تو بحث ترتب نیستیم. اونی که شما میگید بر اساس ترتب، ما هنوز به ترتب نرسیدیم. یکی دو روز دیگه تا ترتب راه داریم. ما هنوز قبل از ترتب. توجه خطاب معلق بر قدرت. خب بعد چی میشه؟ میشه واجب معلق؟ اصلا آقایون یادشون هست واجب معلق چی بود؟ وجوب فعلیه، واجب چیه؟ واجب استقبالی دیگه. معلق به چیه؟ باز میگن معلق به قدرت. این که واجب معلق نیست، این که واجب مشروط. بسیار خوب، یا اصول فقه، یا اصول فقه. این اشکال وارد بود، این اشکال وارد بود که آیه ناینی خودشون متوجه نبودن بر اساس اون مبنا حرفشون نادرسته چه خواست، ولی اگر با آیه ناینی تذکر میدادن حداقل صورت مسئله رو میفهمیدن. بله ما ناینی میشدیم دیگه. خب بسیار خوب، در ارتباط با واجب معلق آن گفتن که وجوب حالی است و واجب استقبالی است. پس در اینی که وجوبی هست اما واجبی وجود نداره. در واجب معلق اینو گفتن دیگه، در اینی که وجوبی وجود داره اما واجبی وجود نداره. خب بیایم در بحث ما نحن فیه. در ما نحن فیه یک فرد از افراد نماز این مزاحمه با چیه؟ مزاحمه با یک واجب اهم است. خب نسبت به این فرد مزاحم یا شما تصویر میکنید که الان در همین فرض مزاحمت، مثلا فرض کنید در ساعت 3:15 بعد از ظهر که الان مزاحمت وجود داره با انقاض غریق، یه وقت فرض میکنید که وجوب نماز بر عهده شما هست، هرچند واجب چیه؟ واجب اینه که 4 به بعد بخونی بعد از اتمام انقاض غریق. پس میشه چی؟ میشه وجوب فعلی و واجب استقبالی. پس الانی که لحظه انقاض غریق است بر شما واجب است نماز خوندن، یعنی وجوبش هست ولی واجب است نماز بعد از انقاض خوندن، نه در لحظه انقاض خوندن. این میشه وجوب فعلی و واجب چی؟ واجب استقبالی. یه وقت اینو میپذیرید، یعنی میگید ما قائل به واجب معلقیم، پس میشود وجوبی فعلی باشد اما واجبش استقبالی باشد. یه وقت میگید که نه نمیشه، پس در اون لحظه انقاض غریق نمیتونه وجوب نماز بر من فعلیت داشته باشه. چرا نمیتونه فعلیت داشته باشه؟ چون واجبش مال بعده. الان شما من نمیتونیم بگیم بر تو همین الان واجبه که نیم ساعت بعد نماز بخونی. الان که نمیشه واجب باشه نیم ساعت بعد نماز بخونم، یعنی منکر واجب معلق. من دارم تصویر میکنم واجب معلق رو در بحث خودم. پس شما یا قائل به امکان واجب معلقید یا قائل به استحاله واجب معلقید. خب آی خویی میفهمن اگه قائل به امکان واجب معلق باشید حرفتون درسته. چرا درسته؟ چون منی که الان در لحظه انقاض نماز خوندن برم واجب نیست اما وجوب که داره دی. خب من دارم نماز چی رو میخونم؟ نمازی میخونم که وجوب داره. پس من دارم در لحظه انقاض غریق نماز میخونم که اون نماز وجوب داره برای من. خب هرچند واجب من چی بود؟ استقبالی بود، ولی وجوبش چی بود؟ وجوبش فعلی بود. خب حالا اگر وجوب فعلی باشه چه ثمر داره؟ ثمر اینه که تکلیف فعلی از عهده شما ساقط میشه. اما اگر در این لحظه وجوب فعلی نباشه و شما تو این لحظه دارید نماز میخونید، تکلیف نداشتید که از عهده شما ساقط بشه. در این لحظه این که شما دارید نماز میخونید که اصلا وجوبی به شما توجه پیدا نکرده بود که اون وجوب از عهده شما ثابت بشه. پس اگر شما واجب معلق را منکر شوید، یعنی وجوبی به شما در اون لحظه تعلق نگرفته است که اون وجوب از عهده شما ثابت بشه. ولی اگر واجب معلق را بپذیرید، خب راست میگید وجوب بر من تعلق گرفته، حالا که وجوب بر من تعلق گرفته واجب از عهده من ساقط میشه. من فعلا تطبیق میکنم، تکه تکه بریم تا ببینیم به حرف ناینی میخوره یا نمیخوره. پس ما چه کردیم تا الان؟ ما اومدیم گفتیم که واجب معلق تصویرش در بحث ما نحن فیه چیه، بنابر واجب معلق و غیر واجب معلق نتیجه چی میشه. خب حالا سالی که ایشون میپرسن، این حرفی که آقای خویی میزنن مال شق اول کلام ناینی یا مال شق دوم کلام ناینیه؟ مال قصد امر است یا مال قصد ملاکه؟ این حرف مال کدوم یکیه؟ مال قصد ملاک. آقای ناینی میفرمن که، آقای خویی میفرمن که اگر شما قائل به استحاله واجب معلق باشید، اصلا وجوبی نیست که از عهده من ساقط بشه که بگید وجوب نماز با قصد ملاک از عهده من ساقط شد، اصلا وجوبی به من توجه نداره. ولی اگر بگید که نه، واجب معلق یه واجب امکان داره و صحیحه که ما واجب معلق داشته باشیم، خب معنا داره که بگید وجوب به من تعلق گرفته بود هرچند واجبش استقبالی بود، اون وجوبی که به من توجه داشت از عهده من ساقط شد. پس این که شما فرمودید بر اساس قصد ملاک علا ای حال صحیحه، علا ای حال صحیح نیست، بنابر فرضی صحیحه که قائل به واجب معلق باشید. نه، بنابر واجب معلق سقوط امر معنا داره، اینو دقت کنید. آقای خویی اشکالشون این نیست که بنابر واجب معلق میتونی قصد امر بکنی، چون گفتیم قصد ملاک هم کافیه. الان ایشون میگن بنابر واجب معلق سقوط امر معنا داره. چرا؟ چون بنابر واجب معلق امر به شما توجه داره، ولی بنابر غیر واجب معلق اصلا امر به شما توجه نداره. به خاطر این سقوط امر و عدم سقوط امر که شما میگید به قصد ملاک صورت میگیره، سقوط امر که میگید به قصد ملاک صورت میگیره در کجا امکان داره؟ در اونجایی که شما واجب معلق رو بپذیرید. این فرمایش آقای خویست. کلام آقای خویی با اینا اینی وارد نیست؟ خب حالا برمیگردیم. تا به اینجا درست شد؟ پس ایشون میفهمن که اگر قائل به امکان واجب معلق باشید حرفتون خوبه، اما اگر قائل به استحاله باشید حرفتون تمام است. خب حالا اگه قصد امر رو گفتیم، دو شق داشت کلام ناینی دیگه، در ارتباط با قصد امر چیه؟ آی خویی در ارتباط با قصد امر یه اشکال مبنایی دارن اصلا به مرحوم ناینی. تو پرانتز بگم این اشکالهای مبنایی و بنایی رو خوب بهش دقت کنید. از مسائل مهم اینه که شما در علم اصول تشخیص بدید که هر بحثی با چه بحثهایی میتونه رابطه داشته باشه. الان مثلا ببینیم واجب معلق چه ربطی به امر بشه مقتضی نهی از زد داره، این چجوری با هم تطبیق میشه. اینو خواستم بگم به این مباحث دقیق باشید. اگه توی فایل جدا هم خیلی گفتم بنویسید، یعنی شما مثلا یه طرف دفترتون اونور بنویسید ارتباط بحث ها با هم دیگه، یعنی بعد از یه مدتی میبینید چون یه مجموعه ای رو جمع کردید، الان دارید درس میخونید یه چیزی رو داریم بهش اشاره میکنیم، شما یه جای همین رو یادداشتش کنید، بعد میبینید 20 صفحه 30 صفحه یاد داشته شما، اما کلی مطالب نابیست که اگر یه روز دیگه بخواید همینا رو پیدا کنید خیلی باید زحمت بکشید. حتما این رو شما در مثلا یه فایل جداگانه یه ورق دیگه بنویسید که روز دیگه بتونید مراجعه کنید. بسیار خوب. خب آقای خویی میفهمن که اینی که مرحوم ناینی میفرمان قدرت اقتضاء نفس خطابه، به خاطر این که امر و نهی رو یه جوری تعریف کردن که به این نتیجه رسیدن. ما با مرحوم ناینی در تعریف امر و نهی با هم دیگه اصلا مشکل داریم، مختلف. چی میفرمایید؟ در این که مرحوم ناینی گفتن قدرت شرط نفس خطاب است، آی خوی میفهمن این مبنا باز برگشتش به یه مبنای پیشینه که ما در اون بحث پیشین با ناینی اختلاف داریم. معنی ناینی گفتن یا شما میگید قدرت به حکم عقله یا به نفس خطابه. اگه بگید به حکم عقله که مبناتون باطله، اگه بگید به نفس خطابه که حرفتون باطله. پس یا مبنا باطله یا بنا باطله. آی خویم فهمن شمای ناینی که میگید اشتراط قدرت به نفس خطابه، این به خاطر اینه که یه مبنای پیشینی شما انتخاب کردید که این حرف پسینیتون شد باطل. اون مبنای پیشینی چیه؟ شما اومدید امر و نهی یا به تعبیر دیگر سیاق انشائی رو یه جوری تعریف کردید که بعد این نتیجه رو گرفتید. ما از اول گفتیم اونو اشتباه کردید. پس باید بریم دنبال چی؟ باید بریم دنبال معنای امر و نهی. این فرمایشیست که آقای خویی میفهمن. خب آقای خویی این بحث رو از قبل گفتن، ما هم چند بار تا حالا اینو تکرار کردیم. آقای خویی میفهمن این که آقایون میفهمن که امر و نهی یا کلن انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ، این حرف اشتباهیه. این که میگن انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ، چون آقایون گفتن انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ، صیغه امر و نهی هم از صیغه انشائی است، پس ما با صیغه امر یه چیزی رو داریم انشاء میکنیم. چی رو داریم انشاء میکنیم؟ اونی که انشاء میکنیم یا طلب است یا بعث است. یه بار دیگه، چون آقایون گفتن انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ، صیغه امر و نهی هم صیغه انشائی است، پس ما به صیغه امر و نهی داریم یه چیزی رو ایجاد میکنیم. چی ایجاد میکنیم؟ گفتن داریم بعث ایجاد میکنیم یا طلب ایجاد میکنیم. خب وقتی که گفتن ما داریم بعث ایجاد میکنیم، پس بعث کجا ایجاد میشه؟ اونجایی که انبعاث امکان داشته باشه. اونجایی که انبعاث امکان نداشته باشه بعث ایجاد نمیشه. خب این شد. بعد گفت مرحوم ناینی فرمودن که اشتراط قدرت به نفس خطابه. وقتی که قرار صیغه امر ایجاد بعث بکنه، پس حتما باید متعلق تکلیف مقدور باشه تا بتونه ایجاد بعث کنه. اگه متعلق تکلیف غیر مقدور باشه که نمیتونه ایجاد بعث بکنه. از این جهت هر خطابی میگه من افراد مقدور رو بر تو لازم کردم، با افراد غیر مقدورم کاری ندارم. ببینید این مبنا از تعریف انشاء یا تعریف امر و نهی شروع شد تا به اقتضای خطاب قدرت را ختم شد. آقای خویی میفهمن اون انشاء رو شما بد معنا کردید. ما وقتی میخوام ایجاد بعث بکنیم، ایجاد بعث در فرضی معنا داره که انبعاث ممکن باشه. اگه انبعاث ممکن نباشه نمیشه ایجاد بعث کرد. خب حالا اگر متعلق تکلیف ما غیر مقدور باشه، ما که نتونستیم ایجاد بعث بکنیم دیگه، این میشه به اقتضای نفس خطاب. خب آقای خویی فرمودن اما ما انشاء رو چجوری معنا کردیم؟ ما یه معنایی کردیم که دیگه به این نتیجه مرحوم ناینی نمیرسیم. چی بود معنای آقای خویی؟ اعتبار الفعل فی ذمه المکلف امر بود و وجوب، نه امر بود، امر بود و نهی هم عبارت بود از اعتبار الحرمان فی ذمه المکلف. پس ما بعث نبوده که امکان انبعاث باشه، اعتبار الفعل است. چون گفتیم اعتبار الفعل ضرورتی نداره که قدرت به اقتضای چی باشه؟ به اقتضای نفس خطاب باشه. حالا هنوز کلمات آقای خویی در نقد ناینی مونده تا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.